کشوری قضاش به کشور دیگری وابسته هست، مجبور حتی در دیپلماسی و مسائل بین المللی هم اعلام نظرش رو طوری تنظیم کنه که به این امنیت غذایی ضربه نخوره و این بسیار برای ما و برای همه دنیا حائز اهمیته. یه مصداق این رو هم اگر من ذکر بکنم، شما دیدید و شنوندگان عزیز که مثلا در همین سالهای اخیر روسیه بخشی از خاک اوکراین رو، کریمه رو، جز خاک خودش کرد. بله. یعنی با یه نگاه قلدر معابانه‌ای در همین سالهای اخیر این اتفاق در جهان افتاده،
با تحریم هم مواجه شد به شدت.
بله، با پرچم خودش رو زده اونجا رو جز خاک خودش کرده. حالا شما ببینید زمانی که در جنگ داعش هواپیمای روسیه توسط ترکیه زده شد.
بله.
شما خب با این کشور و این رئیس جمهوری مثل پوتین حتما یه انتظاری وجود داشت که یه گوشمالی محکمی ترکیه رو در این جریان بده با توجه به قدرت نظامی و اقتدار نظامی که روسیه داره.
یعنی میخواد بگه بخاطر وابستگی به ترکیه.
ببینید اتفاقا ما ندیدیم این رو. چرا؟ به خاطری که روسیه 20 میلیارد دلار غذا از ترکیه وارد میکنه و محصولات کشاورزی. اتفاقا این لیست رو به ایران عرضه کرد.
عجب.
که از ایران تامین کنه، اما ما سازوکار تامین اون رو نداشتیم که حالا بحث مجزا و مستقلی رو میطلبه در موردش صحبت بکنیم.
صحیح.
لذا وقتی این اتفاق نیفتاد مجبور شد مذاکره کنه و برخوردی انجام نده. من از این عبارت استفاده میکنم، میگم اقتدار نظامی در مقابل اقتدار قضایی زانو زد.
بله.
یعنی ببینید شما چقدر حوزه قضا، امنیت قضا حائز اهمیت.
رقم میشه 30% فکر میکنم آقای دکتر سادات نژاد.
بله.
رقم واردات روسیه تو حوزه غذا به ترکیه فکر کنم از
30% میشه. وابستگی تو حوزه غذا و محصولات کشاورزی داره به اونجا.
درست.
پس بنابراین حوزه غذا یه حوزه امنیت آوره. درست. یه حوزه قدرت آفرینه و کشورها باید بهش حساسیت خاص نشون بدن. حالا یه کشوری مثل ایران با این ظرفیت‌های بسیار خوب اقلیمی و تنوعی که داره و میتونه تولیدات کشاورزی داشته باشه که مزیت نسبی جمهوری اسلامی در مطالعاتی که هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب انجام شده بحث کشاورزی و باغداری است. خب ما متاسفانه در این قضیه نتونستیم برنامه ریزی درستی بکنیم. اصلا ما در حوزه تنظیم بازارمون هم نگاهمون به این بوده که چقدر مصرف داریم به او اندازه تولید کنیم. حالا اگر یه مقداری بیشتر بود مثلا صادر کنیم. لذا ما تو کشاورزی چون اقتصادی بهش نگاه نکردیم، تولید قدرت بهش نگاه نکردیم، میگیم کم بود بیش بود. اصلا در حوزه اقتصاد خندش میگیره آدم. بس. یعنی چی کمبود ماده محصول داریم مثلا تو این بخش یا بیشبود داریم.
بس.
کشاورزی اقتصاد صادرات و واردات داره، یعنی باید این حوزه اقتصاد بهش نگاه کرد. لذا ما امروز با این ظرفیتمون باید وقتی یک بذر رو در زمین میکاریم، کشاورز ما بدونه این رو داره تولید میکنه برای بازار داخل یا تولید میکنه برای بازار خارج، و از اون روز حوزه صادراتش به صورت حرفه‌ای مد نظر قرار بگیره. نه اینکه ما یه دفعه 500 هزار تن پیاز مثلا تو جنوب کرمان کم بیاریم.
بله.
یه دفعه حالا ندونیم چه کارش بکنیم، چون نمیشه که یک شبه مشتری پیدا کرد.
بله.
بالاخره هر کسی تو دنیا برنامه ریزی کرده برای خرید محصول کشاورزی که احیانا کم داره. لذا ما در تجارت و بازار در حوزه کشاورزی دچار مشکلیم. خوشبختانه امروز که من الان به سمت مجلس میرم، در زمینه رفع این مشکل که سال پشتیبانی و رفع موانع تولید هست که یکی هم مهمترین تولیدها تولید کشاورزی است، ما اومدیم برای حل این مسئله یه قانونی که کلیاتش تصویب شده، دیروز هم ماده یک شروع شد در سن، به عنوان پشتیبانی از تولید و رفع موانعش در حوزه کشاورزی. اتفاقا ماده دوی این بحث تجارت و بازاره.
صحیح.
یعنی تجارت داخلی و تجارت بین المللی در حوزه کشاورزی که متأسفانه هیچ متولیی نداشته.
بس.
اگر ما 800 میلیون نفر در اطراف ما در همسایگیمون زندگی میکنن، که ما هیچ نقشی توی تولید مواد غذایی اینا نداریم، یعنی درصدش یکی 2%، نهایتا بعضیشون تا 5%. در حالی که ما اگر حوزه غذای اینا رو تامین بکنیم که با ظرفیت‌های این کشور میتوانیم این غذا رو تامین بکنیم، خودش امنیت آوره. یعنی کشورهای اطراف ما تو حوزه غذا باید به جمهوری اسلامی وابسته بشن با این ظرفیت‌های غذایی که ما داریم. خب طبیعتاً کشوری که غذای مردمش وابسته به یک کشوری باشه، این تو مناسبات بین المللی تو همه مسائل اثرگذار هست. این بله. نیاز به یه بازنگری داره، یه تجدید نگاه داره تو حوزه‌های مختلف صادرات محصولات کشاورزی. و این انشالله با این قانون مسیر و ریلش گذاشته میشه که در حوزه تجارت و بازار یه اتفاق جدیدی خلق بشه.
ممنونم آقای دکتر صادقی. من میدونم شما بهتر از هر کسی میدونید که گیر این حوزه چیه. من شاید در دوره‌های مختلف مجلس، از مجلس پنجم به این طرف، با خیلی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس گفتگو کردم. شاید مثلا یکی از خدومترین کمیسیون‌های مجالس مختلف کمیسیون‌های کشاورزی بودن. این رو بدون اغراق و بدون تعارف میگم. من میدونم جواب این سوالی که میخوام بپرسم رو شما بهتر از هر کسی میدونید، اما میخوام اجازه بدید از منظر بخش خصوصی این رو بپرسیم، بعد به جناب عالی برگردم. جناب عالی توضیح کوتاه دربارش بدید. آقای شافعی‌نیا، توضیحات آقای صادقی‌نژاد شنیدید. ما 70 سال، دست کم 70 ساله که نمیدونیم الگوی کشت چیه. یه سال سیب زمینی پیاز کم میاریم، یه سال زیاد میاریم. 70 سال صحبت آبو کردیم، 70 سال نظام بازارمون درست نشده، 70 سال دلال بازی تو این حوزه وجود داره. و اون نگاه امنیت آور دولت‌های مختلف در 70 سال گذشته نگاه جامعی نبوده. الان آقای صادقی‌نژاد اشاره کردن ضعف قانون و داریم چی کار داریم میکنیم. چرا به نظرتون درست نمیشه آقای شافعی‌نیا؟
بله، منم عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر صادقی‌نژاد، یکی از نمایندگان دلسوز هستن. عرض سلام دارم خدمت ایشون. توضیحات ایشون رو شنیدم، توضیحات مفصلی رو دادن. اما موضوعات بحث قانون، ما قانون داریم. بنده در سال 1391 پیگیری کردم، از سال 1388 تا 91 4 تا قانون برای بحث به غذای مردم مصوب شده. اما اشکال اینجاست که دولت ها قائل به این قوانین نیستن، اجرای قوانین رو انجام نمیدن. به همین دلیل هست که یک مقدار مشکل داریم. اما برگردیم به اصل موضوع. استحضار دارید که همجوری که آقای دکتر صادقی‌نژاد فرمودن، امنیت غذایی یعنی امنیت ملی.
بله.
حتی بالاتر از امنیت ملی هم حالا میشه طلب، ولی خب بوده. اصل موضوع بحث امنیت غذایی هست. چرا؟ برای اینکه امنیت غذایی به امنیت سلامت هم برمیگرده. به این دلیل که شما اقتصاد غذا در خانوار حدود بین 38 تا 40 درصد اقتصاد خانوار رو در بر میگیره. یعنی شما ببین قسمت عمده مشکلات مردم بحث غذا هستش.
بله.
از اون طرف موضوع مربوط به امنیت غذایی را هم به 3 بخش باید تقسیم کنیم.
خب.
کمیت غذا، کیفیت غذا و بهداشت غذا، مواد غذایی.
بله.
اینا هر 3ش باید در کنار هم دیگه باشه.
آقای شافعی‌نیا معتقدید که دولت‌ها نمی‌خوان قوانین رو اجرا کنن؟ این رو به صراحت
بله
معتقدید؟
بله، می‌خوام. بنده خودم قانون تمرکز رو که حالا در سال 1391 تصویب شد، در سال 1388 دنبال این قضیه بودیم.
خب.
برای اینکه از زنجیره تولید که یکی از حلقه‌های مفقوده تولید ما در کشور بوده،
خب،
بحث الگوی کشت بوده، بحث موضوعات مربوط مختلف بوده، این قانون تمرکز با هدف وضع کردن زنجیری تولید اصلا مصوب شده.
خب همین قانونی که شما میفرمایید و دولت وقت اجازه اجرا نداد، آقای قزنفری
اجازه اجرا نداد. دولت وقت اجازه اجرا نداد. دولت بعدی هم که به اصطلاح اجازه اجرا داد، خب، ملاحظه فرمودید، اون هم با یک سری اشکالات بود که الان وقت اون قضیه نیست.
بلد.
ملاحظه فرمودید و شما دیدیم که بعد از حدود 2-3 سال اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا با توجه به اینکه این قانون چیز نشده، بازرگانی رو مجددا برگردونید. یعنی دوباره اون زنجیره تولید رو از هم گسسته کردن، یعنی برگردوندن به حالت قبل. همونجور که فرمودین ما 70 سال این روال رو ادامه داشت، ادامه داده بودیم.
خب.
ولی نکته اصلی اینجاست که اگر ما تجربه این 70 سال رو که انجام داده بودیم، می اومدیم این قانون تمرکز رو که با همت نمایندگان محترم مجلس
شورای زحمت زیادی برش کشیده شد، خاطرم هست.
بله من خودم به قول معروف کلی با همه مسائل به اصطلاح پیگیری کردم، کار کارشناسی رو به عنوان یک نفر دنبال می‌کردم تا این تصویب شد و با اکثریت قریب اتفاق مجلس هم تصویب شد.
درست.
موضوع برمودی، اما می‌بینیم که این قانون رو به دلیل اینکه موضوع مربوط به بعضی از مسائل رانتی هست، چون اقتصاد ما را اقتصاد رانتی هست،
همینطوره، بله،
منافع خیلی ها به اصطلاح به خطر میفته، اینه که دوباره برگردوندن. حالا برگردیم به اصل موضوع مربوط به امنیت غذایی.
من اجازه میدم آقای شفیعی این همین نکته رو از که گفتید دولت ها اجرا نمیکنه از آقای سادتی نژاد سوال کنم، به شما برگردم.
خواهش میکنم،
ببخشید همراه ما باشید. آقای سادتی نژاد،
بله،
ببینید یه وقت میبینیم آقا دولتی با یه گفتمانی میاد، اما مجلسی که بر سر کاره گفتمانش با گفتمان دولت متفاوته. ببین اصلا نمیخوام میگم در تضادن ها، میخوام میگم متفاوته. برای این مجلس یه طرحی رو تصویب میکنه، دولت میگه آقا من اجرا نمیکنم، چون اصلا تو این طرحی که شما تبدیل به قانون کردی من بلد نیستم اجرا کنم، نمیتونم اجرا کنم. به کرات اینو شنیدیم، هم در دولت نهم و دهم شنیدید، هم در دولت یازدهم و دوازدهم. اما بودن مجالس و دولت هایی که با هم تو یه گفتمان بودن اما باز تو این حوزه ما دیدیم اجرا نشده دیگه، اونجا که دیگه تعارض منافع نبوده اونطور که آقای شافعی‌نیا میگه، اونجاها رو چرا اجرا نمیکنن دولت ها؟ یعنی دائم مجبوریم گردن هم بنزیم، یعنی به دولت میگی آقا قانونی که تصویب شده دولت به دلایل مختلف نمیتونه اجرا کنه، به مجلس میگیم آقا دولت اجرا نمیکنه، میگیم چرا از ابزار نظارتی استفاده نمیکنید؟ میگه آقا فایدهش دیه، مثلا این وزیر رو استیضاح کنیم، اون یکی چی، اون یکی میاد اون یکی، یعنی میخوام میگم دائم گردن بلا نسبت شما آقای سادتی نژاد، ببخشید من میدونم چقدر شما زحمت کشیدید، دائم گردن هم میندازیم، چرا آقای سادتی نژاد؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید مطالب خوبی رو شافعی‌نیا عزیزم اشاره کردن.
فرمودن.
ببینید در بحث مربوط به تمرکز و فرماندهی واحد در حوزه کشاورزی بحث‌های مختلفی ارائه شده، یکی از موضوعات مهمی هم که ما کمیسیون در یک سال گذشته درگیرش بودیم همین لغو قانون تمرکز بوده.
بله.
نام نگاری های زیاد، بحث های مصاحبه های مختلف تو این بحث داشتیم تا بالاخره با سران صحبت کردیم در برای اینکه در جلسه سران این دوباره برگرده.
بله.
در هر صورت حالا به نوعی حتی وزرا موافقت کردن، رئیس جمهور جلوی این ایستاد و نهایتاً حالا به نوع دیگه ای از فروردین برگشت که از 15 خرداد هم قاعدتا لغو مجددن لغو میشه و قانون تمرکز اجرایی میشه برمیگرده. اما ما در حوزه اجرا زمانی که اجرا هم شد به دلایل حقوقی نواقصی در اجرا داشت. ما عملا در این قانون جدید در ادامه قانون تمرکز و قانون بهره‌وری اومدیم تمام کردیم کار رو، یعنی تمام زنجیره رو به طور کامل ما به وزارت جهاد واگذار کردیم، چون اعتقاد ما اینه که از مزرعه تا سفره باید در اختیار یک متولی باشه تا بتونه پاسخ بده، تا من ناظر در مجلسم بتونم نظارت کنم. وقتی پراکندگی اختیارات وجود داره قاعدتا من ناظر هم عین یک سال گذشته در حوزه مرغ وزیر جهاد و وزیر سمت و معاونینشون همیشه در کمیسیون مسائل رو به همدیگه احاله کردن و پاسکاری کردن.
خوب.
ما در حوزه ستاد تنظیم بازار در ماده یک این قانونی که همین امروز انشالله 8 صبح هم عزیزانی که علاقه‌مندن میتونن این رو از رادیو گوش بدن.
بله.
اومدیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی رو به طور کامل به وزارت جهاد واگذار کردیم. معنی نداره که تعیین قیمت یا مسائل تنظیم بازاری کشاورزی در وزارت سمت باشه وقتی. بله. که به وزیر جهاد میگه من یک عضو از 14 عضوم.
یعنی از ستاد تنظیم بازار آوردید بیرون دیگه.
به طور کامل. بله. ما کل زنجیره رو در این قانون شفاف بدون این که کسی بتونه تفسیر متفاوت بکنه، خب قانونهای قبلی هم داشته ایم از ظرفیت اونا استفاده کردیم، اینجا به صورت شفاف ما گفتیم تنظیم بازار کالای کشاورزی در اختیار وزارت جهاد و وزیر جهاده.
دست.
و او هم باید پاسخگو باشه.
صح.
یا در بحث تجارت محصولات کشاورزی ببینید یه بخشی از حوزه تجارت در وزارت سمته، یه بخشش در وزارت جهاده، خب خود این باعث میشه که اصلا صادرات متولی نداره، یه شب خواب بیدار میشه شما چون قیمت تخم مرغ یا مرغ یا یه محصولی 5% بالا پایین شده یه دفعه ممنوعیت صادراته یا وارداته.
بله.
اصلا نمیتونه وزارت جهاد تولیگری کنه، مدیریت کنه. لذا ما اومدیم با ایجاد یه سازمان توسعه تجارت محصولات کشاورزی مثل همه دنیا، کل این رو تجارت رو چه در داخل و چه حوزه صادرات که اصلا فراموش شده، کسی به فکر صادرات حوزه کشاورزی نیست، همه این رو در اختیار وزیر جهاد کشاورزی گذاشتیم و سازمان توسعه تجارت کشاورزی که بتونه برنامه ریزی کنه و پاسخگو باشه. در حوزه سرمایه گذاری کشاورزی هم که بانی تولیده دیگه، شما زمانی که سرمایه گذاری توسعه پیدا میکنه تولید هم افزایش پیدا میکنه. متاسفانه کمترین سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی بوده، یعنی 700 میلیارد دلار در 40 سال گذشته تو صنعت هزینه شده، بالاترین میزان هزینه دولت‌ها بوده 4%. یعنی اهمیت ندادن دولت‌ها به حوزه امنیت غذا و حوزه کشاورزی. لذا ما برای هدایت نقدینگی و ساماندهی این بخش هم اومدیم در حوزه سرمایه گذاری آوردیم و بخش‌های دیگه‌ای که توی این حوزه وجود داره، رفع بروکراسی و مسائل حوزه دانش و فناوری در حوزه نهادهای فناورانه کشاورزی. لذا برداشت خود من اینه که با توجه به اینکه این 40 تا ویرایش روی این قانون انجام شد روی این تر و با همه افراد حوزه کشاورزی و کسانی که با تجربه بودن متخصص بودن، به نظرم خیلی خوب ما میتونیم نظارت کنیم با این اصلاحی که صورت میگیره و این قانون جدید که انشالله تصویب میشه، حوزه تجارت، حوزه بازار و زنجیره تولید رو در اختیار وزارت جهاد قرار دادیم. قاعدتا او باید پاسخگو باشه، مردم هم میدونن اگر مشکلی پیش آمد چه کسی به عبارتی مقصر هست. بنده و دیگران هم به عنوان حوزه نظارتی میتونیم نظارت دقیق و مطلوبی رو داشته باشیم و اون بحثی رو که آقای شافی نیا گفتن که دولت‌ها اجرا نمی‌کنن، که من هم به این قائلم، در همین یک سال گذشته هم واقعا ما دیدیم و به گفته رئیس محترم قوه قضاییه واقعا نگاه الان اینه که اختلال در امنیت قضایی خیانت به کشوره. الان ما ابزار لازم رو با این قانون جدید خواهیم داشت که حتی اگر دستگاه دولتی هم در این حوزه کمکاری انجام بده بشه قانونن باهاش برخورد کرد.
متشکرم. آقای شافعی، این نکته رو درباره امنیت قضایی می‌خواستید بفرمایید؟ کوتاه بشنوید.
بله، عرض کنم خدمت شما نکته‌ای که هست، کشور ما کشوری است که توانایی تأمین نیازهای خودش رو در داخل رو عرضه می‌کنم، امکان تأمین نیازهاش وجود داره و بحث تحریم‌ها و اینها مشکلاتش خیلی به اصطلاح چیز نیست، اثرگذار نخواهد. چون به دلیل این که اگر قوانین رو بخوایم اجرا بکنیم این موضوع اتفاق میفته. بنده از سال 1391 اشکاری رو شروع کردم، چون موقع به عنوان نماینده وزارت جهاد در ستاد تنظیم بازار میرفتم، همین دیدگاه ها وجود داشت، ولی اونجا اومد برنامه ریزی شد به طوری که بنده در سال 1394 طرحی رو دادم به وزیر جهاد کشاورزی که خب ایشون عمل نکردن. به این دلیل گفتم آجان کشور ما توانایی این رو داره که با مدیریت واردات و تنظیم برنامه‌ها و ایجاد ساختارهای نه به اصطلاح جدید در داخل کشور، امکان تأمین، امکان اجرای امنیت ملی برای کشور فراهم خواهد شد، همونجوری که عرض کردم، از سه منظر. و تا پایا در 5 سال آمادگی دارم که این موضوع مربوط به امنیت غذایی رو که شامل قیمت هست، کمیت هست و بهداشت مواد غذایی است، بدون هیچ گونه مشکلی در داخل کشور اجرا بشه. منتها خواهم تو گرد کردم قائل به این نبودن که امنیت غذایی در کشور انجام بشه، که چرا کشور ما یک اقتصاد رانتی رو داره. و امیدواریم که با توضیحاتی که جناب آقای دکتر ساداتی نجات دادن و این قانون جدید رو که بنده رو هم حقیر رو هم مولد لطف قرار دادن، نظر خواستن، بنده هم نظر ارسال کردم خدمتشون، انشاءالله این آمادگی هست، چه کمیسیون کشاورزی مجلس چه دولت آینده، این آمادگی هست که بدون هیچ، چون من یک بازنشسته هستم، وجود دارد که امنیت غذایی مردم از منظر همون سه تا موضوعی که عرض کردم، به خصوص اقتصاد غذا، این قابل اجراست در داخل کشور، مشروط بر این که بعضی از موارد مثل بحث اقتصاد رانتی، بحث تغییر در ساختارهای به اصطلاح چه دولتی چه خصوصی و چه نیمه دولتی اجرا بشه. متشکر. و این نوید رو هم هستش که کشور ما توانایی این رو داره، مشروط بر این که بخواهند به اصطلاح کاری انجام بشود، که قطعا خیلی از مردم، خیلی از نمایندگان مجلس، خیلی از دولت مردان هم تمایل به این قضیه دارن، ولی من چون که عرض کردم عدم اجرای قوانین و مقررات بله. و اون بحث اقتصاد رانتی مانع از این کار شده تا الان.
متشکرم از
تشکر میکنم
آقای شافعی، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
خداحافظ شما.
آقای دکتر سعادتی نژاد،
بله.
خیلی کوتاه در حد مثلا کمتر از یک دقیقه، واقعا وقتی قانون انتظار رو میخواستن کنار بزنن اجرا نکنن، چه سال 91ش چه در این دولت، واقعا چه استدلالی آوردن اینو کنار گذاشتن؟ چطور مجلس کنار اومد با این کنار گذاشتن قانون؟ اینو کوتاه توضیح میدید آقای دکتر؟
ببینید آقای راسخ، من اعتقادم اینه بحث قانون یه بحث اجرا بحث دیگه است. به خاطر همینه من اعتقاد دارم که در هیئت دولت باید وزیر جهاد کشاورزی شاگرد اول کابینه باشه، چون بحث قضا موضوع اوله، قضا اولویتش با هیچ چیز اصلا رقیب نداره. من اینو به رئیس محترم بله بانک مرکزی هم گفتم، گفتم تو مثلا شما ارز میخواید تخصیص بدید، اصلا هیچ چی قابل رقابت با امنیت قضا نهاده دامی نیست. لذا شاگرد اول کابینه باید باشه، باید دارای قدرت باشه وزیر جهاد کشاورزی، حرفش خونده بشه، بتونه از منافع بخش کشاورزی اونجا حمایت بکنه. لذا وجود قانون یه ریل اصلی است، ولی طبیعتاً ممکنه مثل همه دنیا دولت‌ها بخوان اون رو رعایت نکنن، حتما مجلس باید با قدرت بیسته تا این کار انجام بشه. ما در این قانون جدید خلأهای موجود رو از نظر حقوقی برطرف کردیم، لذا با قوت و قدرت مردم ما مطمئن باشن که مجلس ایستاده قانون رو به طور کامل انشالله اجرایی خواهد کرد. 0 تا 100 حوزه قضا از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد خواهد بود و وزیر جهاد پاسخگوی مردم و پاسخگوی نمایندگان مردم در مجلس خواهد بود.
ممنونم آقای دکتر
سازیشون
رئیس کشاورزی مجلس، انشالله که امروز تصمیمات خوبی بتونید بگیرید.
براتون
خدا حافظ میکنم. خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب چرا عبر بدهکاران بانکی، چرا که یعنی چجوری شکل گرفتن، چرا که معلومه چرا شکل میگیرن، اما چطور شکل میگیرن نکته ایست که خیلی مهمه. خاطرم از قبل از اینکه سال 92 دولت 11 هم سر کار بیاد، عدد معوقات بانکی رو میگفتن 120 هزار میلیارد تومنه. این عدد کاهش پیدا کرد، گفتن اومد پایین، به خصوص از سال 92 تا 94 94 تا 95 میگفتن این عدد رسیده به حدود 60 یا 70 هزار میلیارد. از 120 هزار میلیارد تومان کجا؟ 60 70 هزار میلیارد تومان کجا؟ حالا اینکه این عدد چقدر عدد درست و دقیقی است مربوط به اون سالهایی که اعلام میشد یه بحثه، نمیخوام دربارش داوری کنیم که اصلا واقعا اینجوری بوده یا نبوده. یکی از دلایلش اینه که میگفتن آقا تورم آوردن پایین، که البته تکرار میکنم، البته این کاهش تورم با به نوعی دامن زده شدن به رکود بود که پایین اومد. رونق خاصی اتفاق نیفتاد، دولت خودش گذاشت جای مصرف کننده، یه جورای کشور از رکود خارج کرد وقتی خود دولت میشه بزرگترین مصرف کننده که هست، و این شکلی اومدن تورم رو آوردن پایین. دیگه صرف نداشت کسی بره وام بگیره، تورم پایین اومده بود دیگه. بعد تورم که بالا میره به صرف است که بری وام بگیری. شما الان برید بانک وام بگیرید، 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 هر چقدر بتونید، چقدر باید به بانک برگردونید؟ 18%. با هوا 6 به 25% میرسه. تورم چنده؟ نقطه به نقطهش نزدیک 50 است، معمولیش بالای 40. خب تو هر جوری به بانک بیای پول برگردونی باز تو سودی دیگه، طبیعی است که این پول رو برنگردونی. حالا هرچی این پول درشتر، دیر برگردوندنش به صرفه تر. آقای دکتر یوسف کاووسی، کارشناس محترم اقتصاد، الان رو خط ارتباطیمون هستن، این موضوع رو یکم برای ما باز کنن. آقای دکتر کاووسی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی،
ارادتمند
آقای راسته و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشی انشالله. آقای دکتر، این 90 هزار میلیارد تومانی که میگن معوقه بانکیه، خب خیلی طبیعیه که ما بگیم آقا چون تورم بالاست، طرف میگیره میگه آقا من اینو ببرم تو بورس 280% سود میبرم. حالا بعضیه که زنگ تن تا 500% هم سود بردن. خب این خیلی طبیعیه که الان مثلا شهروندان معمولی هم میگن آقا من میخوام یه ماشین لباسشویی بخرم، میرم یه وام میگیرم 25% هم نهایتا سود میدم با حواشیش، اما ماشین لباسشویی الان میخرم 12 میلیون، چون سال آینده ممکنه بشه 20 میلیون، من 12 میلیون بگیرم با وام میشه 14.5 میلیون، 6 میلیون باز جلو میافتم تا سال آینده. این خیلی طبیعی است، مردم محاسبه میکنن دیگه. اما اینکه تو 90,000 میلیارد تومان معوقه بانکی رو دست 11 نفر داری، این خیلی برای من سواله که چرا 11 نفر این عدد رو دارن؟ چرا مثلا نگیم مثلا 3 میلیون 4 میلیون نفر جمعیت ایران این عدد رو به بانک بدهکارن، مثلا رفته وام گرفته، خودرو خریده، برنگردونده، یا هر اتفاق دیگه؟ این که دست 11 نفر خیلی عجیبه، چرا به نظرتون آقای کاوسی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عارضم که خب به درستی اشاره فرمودید در اقتصادهایی که تورم افسار گسیخته وجود داره این مفاسد هم توش اتفاق میفته.
خب
ببینید، ما وقتی که تورم پایین هست یا معادل نرخ سود هست،
خب
به صرفه نیستش که افراد بیان برن وام بگیرن.
بله،
ولی وقتی که تورم میره بالا، از همون ابتدای قبل از سال بعضی‌ها که به اصطلاح دنبال این داستان هستن میرن دنبال همین گرفتن تسهیلات، میگن که خب سال آینده با کسری بودجه‌ای که وجود داره، با مواردی که هست حتما تورم داریم، با تنش‌های اقتصادی که هست حتما تورمه، تورم هم اینو که ما بگیریم و یه چیزی بخریم قطعا میره بالا، و ما موقعی که میخواییم پول بانک رو برگردنیم با فرض برگردوندنش، این هستش که ما سود میکنیم. حالا اینایی که مد نظر شما هستم قطعا بیش از 90,000 میلیارده. حالا میگن آلفان فرمودی 120,000 میلیارد،
سال 92 میگفتن.
بله، ولی بازم بیشتر از اینه. حالا اینا یه سری اتفاقاتی که افتاد، این یه مقدار کمتر شد.
خوب،
اینو نمیتونیم ما بگیم که این پرداخت کردن که کمتر شد.
آها،
مسئله سر این هستش که
استعمال شده آقای دکتر.
بله دقیقا. بله، میدونید شما که اینها میان بانک ها برای اینی که دو تا حرکت اینجا اتفاق میفته، یکی اینی که ترازنامه شون رو سود نشون بدن،
صحیح،
که به سهامدارانشون سود تقسیم بکنن، یکی هم اینی که به نهادهای نظارتی بگن که ما تسهیلات سود شدمون کمه، میان اینا رو صدا میکنن، میگه آقا مثلا تو 1,000 میلیارد بدهکاری، بیا اینجا سود این مثلا تا این مدت چقدر شده، جرایمش هم که میبخشن طبق قوانین مجلس گردی هم بوده، حتی دارن سودش هم میبخشن، میگن از تو بیار بده فقط.
درسته،
یعنی انقدر دیگه این منافع قدرت و ثروت با هم درگیر شده.
حتی مجلس هم یه دوره زمانی گذاشت برای بخششش دیگه، مثلا
بله دیگه
تصمیم که بود تا اسفند فلان مثلا
بده، از تو سود و جرایمش رو بدش کن، فقط اما اصل بیا بده. بعد بگی چرا آقا این حرف رو میزنی؟ میگه که ما به خاطر این که اگر این اصل برگرده، ما این اصل رو میتونیم برداریم دوباره به یکی دیگه وام بدیم. با این استدلال میان خب بدهی اینو استمحال میکنن، میگن خیلی خوب شما چقدر بدهکاری مثلا انقدر، خب شما بیا الان 300 میلیارد 400 میلیارد ما به تو وام مجدد میدیم، ولی به دست تو نمیدیم، اینو میدیم به شما، این پرونده شما رو به روز میکنیم، پس شما تمام این سودایی که از قبل بده کار بودی رو همه رو میارن به روز میکنن، این میشه یک وام حال. وام حال که شد، جاری که شد، دیگه از اون مطالبات میاد بیرون، و اینجوری شد که اون مبالغ کمتر شد در آمار، ولی در اصل اونا که نمیخواستن بدن هنوزم نمیدن. اما مطلبی که در رابطه با افراد شما فرمودید، ببینید توی جامعه اشتباه اتفاق افتاده که تو بیان بعضی از مسائل، یک فرد معمولا نمیتونه
این عدد وام
بگیره، 10,000 میلیارد تومان بگیره. اینها معمولا یا یک جریانن یا یک شرکت بزرگ
هستن. آقای دکتر کاروسی، ببینید من خودم به عنوان شهروند عرض میکنم، الان مردمی که دارن این برنامه رو گوش میدن، حالا بعضیشون واکنششون میدن، پیام میدن، که مثلا آقا این چه افتضاحیه مثلا. خب حالا شاید این تعبیرم تعبیر قشنگی نباشه، اما وقتی یه جوون میخواد یه وام ازدواج بگیره، به خدا میرسونن اشتا این وامو بهش بدن، آخرم نمیگیره، این حق داره که به عنوان یک شهروند جوان پیام به من بده، بگه که فلانی بپرس آخه این چه افتضاحیه. خب و من هم وظیفه دارم این کلمه رو به کار ببرم، علارغم اینکه شاید خوشم هم نیاد. خب ببینید، من به عنوان یه شهروند دارم عرض میکنم، اصلا وقتی میشنوم اینو احساس میکنم به شعور من، به عقل من، به حق من، به هرچی که شما بگی توهین شده. که یه عده قلیلی یا نه یک جریانهای قلیلی اومدن و یه همچنین سوء استفادهی کردن زمانی که من میخوام از یه